أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. در تقویت تفکر عقلی و پرهیز از تقلید باطل آیه 179 این چنین دلالت میکند که وقتی به این گروه گفته شد شما تابع ما انزل الله باشید، اینها میگویند ما فقط تابع سنت گذشتگانیم، سنت گذشتگان و نیاکان را در مقابل ما انزل الله قرار دادن. اونگاه فرمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. گذشته های اونها اگر عاقل یا مهتدی بودن، یعنی به برهان عقلی یا نقلی تکیه می کردن، یقینا تابع ما انزل الله بودن، و چون تابع ما انزل الله نیستن، معلوم می شود نه برهان عقلی راه گشای اونهاست نه برهان نقلی. و اگر کسی اساس اعتقادش را بر چیزی استوار کند که نه برهان عقلی او را تأیید می کند و نه برهان نقلی او را تصحیح می کند، می شود لا یعقل ولا یهتدی. تابعان اینها هم کسانی هستند که اهل تعقل نیستند. اساس در تحقیق و تقلید بر این است که انسان به حق برسد. جنبه تحقیق یا تقلید جنبه مقدمی است. اگر کسی به حق عمل کرد و تابع حق بود، ولو از راه تقلید به مقصد میرسد. ولی اگر تقلید کرد و حق نشد، یوم القیامه معاقب خواهد بود. این چنین نیست که اگر کسی تابع دیگری بود و مقلد بود و اون شخص متبوع هم حق و ما انزل الله را می گفت و این شخص هم تابع حق و ما انزل الله بود، معذالک صرف این که تحقیق نکرده است به جهنم برود. این چنین نیست، چون تحقیق یعنی اجتهاد راه است در قبال تقلید که راه دیگر است. البته در بعضی از موارد که اصلا تقلید معنا ندارد و در بعضی از موارد دیگر که تقلید معنا دارد محل بحث است، که موارد تقلید و تحقیق در بحث‌های قبل بیان شد. در آیه 170 فرمود به این که وقتی قائل الهی به این مردم دنبال رو سخنی بگوید که شما تابع وحی باشید، جوابی که میدهن این است که ما تابع سنت نیاکانیم. اینها در حقیقت حرف این داعی و قائل را متوجه نشدند، زیرا قائل و داعی اینها را به وحی دعوت کرد، گفت اتبعوا ما انزل الله. اونها در جواب گفتن که نتبع او ما الفینا علیه آبانا، روش نیاکان را در برابر وحی بلکه برتر از وحی دانستن. اون که اینها را دعوت می کند پیغمبر است، و جوابی که اونها می دهند معلوم می شود حرف این داعی را درک نکردن. پس داعی اینها را به حق دعوت کرد، اونها طور جواب دادن که معلوم می شود حرف این دایی را درک نکردن. اونگاه یک مطلب در باره مرجع اخذ اونها و مقلدین اینها ذکر فرمود، یک مطلب در باره خود این مقلدین ذکر فرمود. پس مطلب چندین مطلب اینجا هست. مطلب اول آن است که خدای سبحان به وسیله رسول خودش، به وسیله انبیای دیگر سلام الله علیه اجمعین، از این مقلدان کور دعوت میکند که میگوید اتبعوا ما انزل الله. مطلب دوم آن است که اونها در جواب این دعوت سنت نیاکان را بالاتر از وحی و ما انزل الله می دانند که می گویند بل نتبع ما الفینا علیه آبان. مطلب چهارم تشریح سیره آبای اونهاست، یعنی اون نیاکانی که سیره اونها اسوه شماست، اونها در حدی هستند که لا یعقلون شیئا ولا یهتدونن. مطلب چهارم درباره خود این مقلدان و پیروان است. اون سه مطلب رو بیان فرمود و این مطلب چهارم را با بازگویی بعضی از مطالب یاد شده مشروح تر ذکر میکند. میفرماید و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعقو بما لا یسمع. یعنی این زحمتی که پیامبر ما میکشد از این مردم دعوت میکند مثل اون شبانی است که از رمه دعوت میکند. همونطوری که رمه حرف شبان را نمیفهمند، فقط صوت او را میشنوند، معنای کلماتش درک نمیکنند، این مردم دنبال رو هم مثل رمه حرف شبان را نمیفهمند که شبان چه میگوید. و مثل الذین کفروا، یعنی و مثل داء الذین کفروا که مثل داء الاغنام والانعام، که در جمله اولا اون دائی محذوف است، یعنی جریان و مثل دعوت کننده کفار، یعنی مثل پیامبر که دعوت کننده کفار است مثل مثل اون شبان است که دعوت کننده گوسفند است. همونطوری که گوسفندا حرف شبان را ایرانی می فهمن، این کفار هم حرف دایی را نمی فهمن. نه برای این که این دایی مبهم سخن می گوید، بلکه اونها مبهم می فهمن. اونا چون مبهم میفهمن بهیمن، کار اونها مبین نیست و این حیوانات را از اون جهت بهیمه میگوین که کارشون مبین نیست، مبهم است، حرفشون مبهم و سیره اونها مبهم. وقتی شبان اونها را دعوت کرد به دنبال شبان حرکت میکنن، نمیفهمن که شبان اونها را برای آب دادن یا غذا دادن خونده است یا برای اینکه تحویل قصاب بدهد خونده است. در هر دو حال میان، همین که با یک صوتی عادت کرده ان حرکت میکنن، نمیفهمن که الان برای ذبح و سر بریدن اینا را احضار کردن یا برای سیراب کردن دعوت کردن. در هر دو حال با یک صوت میان، لذا کار اینها مبهم است. چون کار اینها مبهم است، اینها را به عنوان بهیمه یاد، اینها به عنوان بهیمه یاد میکنن که اوهل لکم بهیمت الانعام. برخلاف انسان که کارش مبین است، هم حرف او مبین است هم سیره او مبین است. پس کسی که پیامبری که این گروه را دعوت میکند به اینا حرف این پیامبر را درک نمیکنن، مثل شبان است که دعوت می کند و این رمه حرف شبان را نمی فهمند. این یک توجیه. و مثل الذین کفروا، یعنی و مثل داء الذین کفروا که مثل الذی، یعنی که مثل راء الذی که این ینعقو بما لا یسمع، ینعقو به غنم نعیق دارد، به حیوانی که حیوان جز صدا چیزی نمیشنود، ینعقو بالاغنام والانعام که این غنم و نعم لا یسمعو الا دعاء و نداء، حرف را نمیفهمند فقط صوت را میشنوند نه قبل غنم یعنی او رو صدا زد، رای یعنی اقو به حیوانی که این حیوان لا یسمع الا دعاء و نداء، دایی که همون رایی است نعیقش و سیهش به حیوانی است که این حیوان جز صوت چیزی نمی‌شنود، فقط سامعه دارد و نه عاقله. به همین دلیل گفته شد به این که اون مضاف محذوف است و مثل الذین کفروا یعنی مثل دایی کفار مثل دایی اغنام است. قرینه این حذف صدر آیه قبل است. در آیه قبل فرمود که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، یعنی قائل و دعوت کننده الهی وقتی کفار را به وحی دعوت کرد، اونا جواب درستی نمیدهن، میگوین بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مثل این که او این کسی که این کفار را دعوت کرده است حیوان را دعوت کرده است. این یک تفسیر که در اینجا صدر آیه، یعنی صدر آیه قبل با تمثیل بازگو شد. توجیه دیگر آن است که و مثل الذین کفروا که مثل الذی یعنی اغوب ما لا یسمع، که چیزی در اینجا حذف نشود. مثل کفار در حرفی که زدن و جوابی که دادن گفتن بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، مسئله اون کسی است که فریاد میکشد ولی گوش ندارد بشنود که چی میگه. اون انسان اسهم، اون کسی که کر است، سیهه دارد ولی نمیشنود، حرف خودش نمیشنود. این که کر است حرف میزند ولی نمیشنود چه میگوید. این کفار حرف زدن ولی نمیشنون چی گفتن. گفتن بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مگه دم حرف شد که انسان در عقاید دینیش تابع نیاکان باشد. همین که حرف میزند نمیشنود چه میگوید. این معنا را به عنوان توجیه دیگر ذکر کردم، منتها با این جمله الا دعا ان و ندا ان سازگار نیست با این تعبیر، برای اینکه از هم همون طوری که حرف نمیفهمد حرف هم نمیشنود. کسی که کر است اگر صیحه‌ای برآورد و حرفی بزند، همون طوری که معنای حرفش رو نمیفهمد، صوت کلماتش رو هم نمیشنود. و نباید بگوییم الا دعا ان و ندا ان، فقط صوت را میشنود معنا را نمیفهمد. چون کسی که از هم مست و کر است همونطوری که معنای کلماتش را نمیفهمد، صوت خودش را هم نمیشنود. پس بنابراین این که ما بگوییم مثل کفار مثل مثل کر است که نمیشنود، این با کلمه الا دعا ان و ندا ان سازگار نیست. مگر اینکه بگویی مثل کفار مثل مثل جاهلی است که حرف میزند و نمیفهمد، یقول و ما لا یفهم، ادعا دارد حرف میزند ولی نمیفهمد چه میگوید، که اون چه که جای الذی است همون جاهل است که مثل الجاهل الذی ینعق به ما لا یسمع الا دعاء و نداء، حرف اونا حرف جاهلانه و سفیهانه است که خودشون نمیفهمن چی میگن، فقط حرفشون رو میشنون، معنایی برای حرفشون نیست. اصلا با اشاره میفهمد وگرنه با از جای کلمات نمیفهمد. نه اینکه از راه شنیدن حرف را بفهمد، فقط از راه اینکه صوتی است کلمات را اگر شنوایید می‌داش می‌شنید، چون قبلا خودش معنا را در خاطر آورد، اون معنا را که قبلا خاطر در خاطر دارد و قبل از اینکه تکلم بکند اون معنا را می‌داند، همون معنا را می‌داند، وگرنه از راه کلمات چیز نصیبش نمی‌شود. پنج وجه مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن که لابد اونها رو مطالعه فرمودید. عمده تطبیق این آیه دوم است با آیه اول، چون در آیه اول چهار نکته بود، این نکات را در آیه دوم بازگو کردن. در آیه اول داعی هست و مدعو است و جواب منفی مدعو است به این که ما تابع نیاکانیم، پس مسئله سنت نیاکان است و مسئله تقلید پیروان است و مسئله دعای داعیان است و مسئله دعوت این داعیان. داعیان به حق دعوت میکنن و اینها هم جواب میدن که ما تابع سنت نیاکانیم. مثل این که داعی در حد یک راعی غنم است و اونها در حد اغنام هست. خب باید قرائت میشد، خب نشد قرائت نشد، بر فرضم قرائت بشود، معنیش این است که مثل کفار مثل الذی ینعقو بما لا یسمع. اون وقت معمولا در این تعبیرات وقتی لغت را معنا میکنن، این با روی اون منعوق به در میاد، نعق بالغنم. اون وقت اگر یونعق و قرائت بشود، یونعق خود اون غنم است نه صوت. این بایی که رو کلمه مادر آمده همون بایی است که میگن نعق بغنمه، وقت این ما میشود منعوق. اگر یونعق بخوانیم دیگر نباید بگوییم که یونعق و بمالای اسمه، باید که تعبیر دیگر می شود. لذا اینا هم نقل نکردن که یونعق قرائت می شود. نه خب نعق بلغنم دیگر نمی شود گفت نعق بلغنم، که اون وقت اگر این چنین شد فلغنمو منعوقون به، دیگر نمی شود گفت که یونعقو بمالا، این ما اون منعوق به هست، این راعی نائق است، اون صدای او نعقه است، اون غنم منعوق به هست. در این کریمه فرمود که مثل الذی ینعق بما، یعنی ینعق به حیوانی که اون حیوان لا یسمع الا دعاء و نداء. نه وقتی میگن نعق بهی یعنی این منعوق است، این شی منعوق به است، منعوق یعنی اون نائق، ینعق بالغنم، پس این ما منظور غنم خواهد بود، باید با لغت هم سازگار باشد. نه اون منعوق به است، معمولا در لغت میگن نعق به غنمه، وقتی گفتن نعق به غنمه، این ما در مالا یسمع جای غنم نشسته است، که مثل الذی ینعق بالغنم که این غنم لا یسمع الا دعاء و نداء. خب بنابراین قرآن کریم فرمود ما اینا را به حق دعوت کردیم، اینا جوابی دادن که با دعوت ما سازگار نیست. ما اصل دعوتمون رو، نحوه دعوتمون رو تشریح میکنیم تا معلوم میشود اون جواب مطابق با این دعوت ما نیست. اصل دعوت را در سوره مبارکه یوسف فرمود دعوت روشن به بازیست. آیه 108 سوره یوسف این است که قول هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من تبعنی. پس دعوت دعوت روشنیست، ابهام در اون نیست. و از این که دعوت رسول خدا به عنوان بلاغ مبین یاد شده است، سرش همین است. و این که در سیره اون حضرت آمد است که سه بار تکرار میکرد تا بفهمند به حجت بالغ بشود، سرش همین است. پس روش دعوت علی بصیرتن است. لغزگویی، معما، ابهام، تیرگی، امثال ذلک در دعوت نیست. خیلی روشن و مستدل دعوت میکند، علی بصیرتن دعوت میکند، بیان است و بلاغ مبین هست. این روش دعوت. اما انهای دعوت را که هر کسی را به اندازه استعداد او دعوت بکنند، در آیه 125 سوره مبارکه نحل این چنین فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. چون استعدادها یکسان نیست، اگرم خواستی بعضی را به حکمت یا بعضی را به موعظه یا بعضی را به جدال احسن دعوت کنی، راه صحیح هست. به این به نحو منفصله مانعت الخلوف است که جمع را شاید، زیرا در این حال که حکیم را با حکمت دعوت میکند، موعظه میکند که در او اثر بیشتری داشته باشد، یا دیگری را که با جدال احسن فرا میخواند موعظه میکند که در او اثر بیشتری داشته باشد، و برای اوساط ناس موعظه حسن را انتخاب میکند. پس هر کسی را به اندازه استعداد او دعوت میکنم، و در هر سه حال دعوت علی بصیرتین است. یعنی این چه نیست که از ضعف فکر مستمع سوء استفاده بشود، قصه ها و داستان های بافتگی رو تلقین بکنن که او را بالاخره جذب بکنن. این چنین نیست. دعوت علی بصیرتین است و هر شخصی را به اندازه استعداد او هم دعوت میکنن، و بیان هم که بلاغ مبین هست. فرمود بلاغ باید بکنی، ابلاغ باید بکنی، بلاغ مبین باید داشته باشی و امثال ذلک. پس از این طرف هیچ ابهامی در رسالت و وحی و تبلیغ الهی نیست. اونها این بار را به مقصد نمی رسانن، نمی فهمن که این حرف چه می گوید. کوتاهی در مستمع است نه در گوینده. در سوره مبارکه جمعه فرمود به این که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفار. در این سوره مبارکه جمعه اول جریان یهودیت را ذکر کرد، بعد در وسط ها جریان یهودیت ذکر کرد، در پایان برگشت تا انسان را از روش یهودیت هم باز بدارد. فرمود مثل کسانی که حمل و تورا ثم لم یحملوها چه مثل الحمار یحمل اسفار. یعنی ما بر اینها تورات را تحمیل کردیم، نازل کردیم، اونا را مکلف کردیم به تفهم تورات، ولی نمی فهمن. ما کارمون را کردیم، ما این امانت الهی را، این تکلیف را به اونها رسوندیم. اونها حمل و تورات، کلفو به تورات، ثم لم یحملوها، به مقصد نرسوندن. مثل کسی که کتاب حمل می کند و معنای این کتاب را نمی فهمد. او فقط جرم کتاب را حمل می کند، او فقط وجود لفظی و کتبی این معارف را حمل می کند، نه وجود معنوی و عینی یا ذهنی این خطوط را. که مثل الحمار یحمل اسفارا، پس فقط وجود لفظی را حمل می کند، نه وجود ذهنی یا خارجی را. در این مثالی که محل بحث هست، فرمود اینها وجود لفظی را حمل می کنند، نه وجود ذهنی یا معنوی را. این فقط صوت و کلمه را حمل می کنند، فقط دعا و ندا را می فهمند، معنا را نمی فهمند، مطلب را نمی فهمند. چون این چنین روش اینها روش حیوانی است، هم در اصل تفکر و در استدلال روش اینها مانند حیوان است، هم در غذا خوردن روش اینها مثل حیوان است، هم در خط مشی زندگی روش اینها مثل حیوان است. اما در مسئله معارف و استدلال ها و طرز تفکر همین سوره مبارکه جمعه کافی است که فهمود اینا تفکر، اینا تفکر حیوانی است. اما درباره طرز غذا خوردن و روش تغذیه اینها، آیه 12 سوره مبارکه که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس، این چه این است که فرمود والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکلوا الانعام و النار مثوا لهم. پس تغذیه اینها در حد تغذیه حیوانی است، چون که تفکر اینها هم در حد تفکر حیوانی است. در تعبیرات دیگر هم دارد به این که یاکلون کما تاکلوا الانعام. یا اصلا نمی فهمیدن، یا این که می فهمیدن به مقتضای فهم عمل نمی کردن که در حد همان است، بل هم ازل است. اونها که جهدو بها و استیقنت ها انفسها، اونها بل هم ازل است. اما یه عده کسی حاضر نیستن بیندیشن، اصل برای اونها سنت نیاکان است، اصلا گوش نمی دن. اینا کسانی هستن که ثانی عطفی لیوزلن سبیل الله خواهن بود. اینا کسانی هستن که یجعرون اصابه هم فیازان هم، اینا حاضر نیست اصلا حرف گوش بدن. عده در اطراف حرم مراقب بودن که وقتی کسی وارد مکه می شود با رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصلا مصاحبه نکنن، حرف رو گوش ندن. و اصرار هم داشتن وقتی از کنار حضرت عبور میکنن پنبه در گوش، دست در گوش بگذارن که حرف به گوششون نرسد. اینها در همون حد هستن که حاضر نیستن فکر کنن. اون که فکر و قدر آن از که قتله کیف فکر و کیف قدر. بنابراین اینها طرز تفکرشون تفکر حیوانیست، تغذیه اینها هم تغذیه حیوانیست. در سوره مبارکه فرقان آیه 44 این چنین آمده است که ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون و يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. و همچنین در سوره مبارکه اعراف آیه 179 این چنین فرمود ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. این که فرمود ما خیلی را برای جهنم خلق کردیم، این لام لام عاقبت است، نه لام غایت، وگرنه خدای سبحان هیچ کس را برای جهنم خلق نکرد. این رو در سوره مبارک زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این لام لقد زرعنا لجهنم لام عاقبت است، نه لام غایت. نظیر فلتقت او آل فرعون لیکون لکم لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون این فرزند را از جعبه به در نیاوردن که دشمنشون بشود. اونا گفتن که لعلنا نتفع بی ینفعنا او نتخذه ولدا، و ولی سرانجام دشمن اینا شد. لام عاقبت غیر از لام غایت است. لام غایت در سوره زاریات مشخص شد که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما این که فبود ما خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم، یعنی عاقبت خیلی ها جهنم است، وگرنه خدای سبحان احدی را برای جهنم خلق نکرد، همه را برای بهشت خلق کرد. ولقد زرعنا لجهنم، زرعنا یعنی خلقنا، من یزرعکم یعنی یخلقکم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یعنی عاقبت کار خیلی ها جهنم است. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، چرا؟ برای که لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام ولهم اضل اولئک هم الغافلون. اصلا حاضر نیستن فکر بکنن. پس طرز فکرشون و طرز تغذیهشون مشخص است. خط فکری و مشی عملی اینها را هم در سوره مبارکه ملک بیان کرد، تبارک الذی بیده الملک، آیه 22 فرمود اف من یمشی مکبا علی وجهه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. فرمود اون کسی که تفکر دینی دارد مستقل قامه رو زمین حرکت میکنه، کسی که تفکر الهادی دارد این مکبا علی وجهه حرکت میکند، یعنی همچه سر خم کرده داره میرود بدون اینکه جلوش نگاه بکند، بدون اینکه اطرافش نگاه بکند. این عکب به علا وجهه به رو افتاده داره میرود. این خط مشیشه. پس طرز تفکرش و مشخص، طرز تغذیهش و مشخص، طرز خط مشیش و مشخص که مثل من هم مریم شعلا بطنه هست. گرچه این کریمه من هم میم شلا بطنه، من هم میم شلا اربع، من هم میم شلا رجنین جز آیات الهی است، اما در این حال که ظاهر این آیه محفوظ است و میخواهد بگوید که خدای سبحان همه حیوانات را از آب خلق کرد، بعضی خزندن، بعضی رو دو پا هستن، بعضی رو چهار دست و پا حرکت میکنن، اما ضمناً هم میخواهد بفرماید که خط مشی بعضی رو شکمه، من هم میم شلا بطنه. خب اون که هیچ فکری جز تغذیه خوب، خوب غذا خوردن و پر خوردن به چیزی نمیاندیشد، این هم شعلا بطنه هست و در قیامت هم به همین صورت در میاد. ادی هم که از المجرمون ناکس و روسه هم همونهای هستن که در دنیا فقط به زمین فکر میاندیشیدن، دیگر فکر نمی کردن سر بلند کنن، مستویل خلقه، مستویل قامه حرکت کنن، مکبن علا وجه بودن. اینا که مکبن علا وجهن در قیامت هم به رو با آتش جهنم اینا رو اقام میکنن که اف من یتقی به وجهی سوء العذاب. خب اگر پای کسی را به آتش ببرن که با صورت خود نمیخواد از آتش حفظ بشود که، ولی اگر کسی را به رو میخوان به آتش وارد کنن یتقی به وجهی سوء العذاب، سعی میکند آتش را با وجهش از خود ترد کند و براند. خب این که امروز من یمشی مکبن علا وجهه هست، فردا هم به رو رو باتش بیندازن، یتقی به وجهی سوء العذاب. پس بنابراین اینها طرز تفکرشون، طرز تغذیهشون، طرز مشیشون مشی حیوانیست. لذا خدای سبحان فرمود مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. یعنی این چهار نکته‌ای که در آیه قبل مشخص شد به صورت یک مثل بیان شد. خاصیت قرآن کریم این است که هم گاهی از راه حد تام مناقص، گاهی از راه رسم تام مناقص، گاهی هم از راه پنجم که راه پنجم راه تمثیل است استفاده کرده است، استفاده می‌کند. تو منطق مراجعه فرمودید که تعریف با حدین، حدین است و رسمن این چهار را، و با تمثیل، این تمثیل راه گشاست. تمثیل نه مقومات ذاتی را مشخص میکند، نه لوازم ذات مشخص میکند، نه عرض ذاتی را مشخص میکند، نه امتیاز ذاتی میبخشد، اما برای تفهیم در یه حد متوسطی راه گشاست. مثل این که وقتی میخوان روح را مشخص کنن میگوین مثل روح در بدن مثل ربان سفینه است، ربان یعنی ناخدای کشتی. خب کشتی امر سنایی است، ناخدا ارتباطش ارتباط تدبیری است، هرگز مثل روح و بدن نیست، نه مقوم اوست، نه حد تام اوست، نه رسم تام اوست، نه حد ناقص اوست، نه رسم ناقص او. ولی با یک مسهل مسئله تا حدودی روشن می شود که روح نسبت به بدن چه کاری می کند. می گویند مسهل نفس به بدن مسئله سلطان به مدینه یا ربان به سفینه است. این راه پنجم است که در منطق در کنار چهار راه گذشته یاد شده است، منتها روش منطقی نیست. روش منطقی که جنس و فصل نشون بدهد یا خصوصیات ذاتی یا نشون بدهد اون با تمثیل حل نمی شود، و اما یک راه است برای تفهیم. قرآن کریم در این حال که اون راه ها را طی می کند، این راه را هم مورد عنایت قرار می دهد، چون یک کتاب است جهانی برای همه انسان ها، حتی برای اونهایی که در حد حیوانیت فکر میکنن، میخواهد به او بگوید که تو حیوان نباش، به حیوانیت نمان، بیا به سمت انسانیت. برای اونها هم با این مسهل سخن میگوید. اما این که بعضی ها گفتن تقلید، اگر چنون چه اون مرجع سخنش حق باشد در اعتقادیات و اصول دین تقلید رواست، به مفهوم آیه 15 سوره مبارکه لقمان استدلال کردن ظاهرا این استدلال ناتمام است. آیه 15 سوره لقمان این است که و این جاهدا که علا انتشت که بی مالی سلک بهی علم فلا تطئ هما به صاحب هما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. در این کریمه ضمن این که فرزندان را به تعدب در پیشگاه پدر و مادر وامی دارد و اصرار میکند به این که شما نسبت به اونها شاکر و حق شناس باشید، میفرماید در مسائل اعتقادی اگر اصرارم بکنن که شما دست از اسلام بر ندارید، اینجا جای تبعیت نیست، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از محکمات بیان اون حضرت است که بر بسیاری از نصوص حاکم است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی در عین حال که انسان از استادش، از پدر و مادرش، از مسئولین، از دیگران باید فرمان بگیرد و اطاعت کند، اما مرز اطاعت از اونها مشخص است که تا کجا اطاعت کند. باید اطاعت از اونها را محدود کند به این که به معصیت خالق منتهی نشود. لا طاعت لمخلوقین فی معصیت خالق. بنابراین در این حال که پدر و مادر محترمان، اگر حرفی زدن که بر خلاف رضای خدای سبحان بود، اینجا جای اطاعت نیست. در مسائل اعتقادی فهمود اگر پدر و مادر اصرار کردند که شما به خدا شرک بورزید به چیزی که علم ندارید، فلا تطعهما، از این علا انتشت که بی مالی سلک بهی علم، خواستن مفهوم بگیرن که اگر پدر و مادر شما را وادار کردن برای مطلبی که علم است و حق است بپذیرید، این دلیل تقلید از پدر و مادر در مسائل اعتقادی نیست، مگر خود این کودک بداند این پدر نظیر پدرهای دیگر نیست. این یک مرجع اخذ علوم و معارف است. از اون جهت که مرجع اخذ علوم و معارف است، سخن او را گوش بدهد، نه از این که پدر گرچه حرفش حق است این موظف است بپذیرد. خوب از کجا بفهمد که حرفش حق است؟ مگر این که در تقلید او تحقیق کند ببیند که این پدر حرفی جز حق نمیزند، تا مطلب برای او مستدل و مبرهن نشود نمیگوید. غرض آن است که این آیه مفهومی ندارد که دلالت کند تقلید مطلقا در اصول دین در صورتی که حق باشد رواست، بلکه تقلید باید به تحقیق استناد پیدا کند. فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، یعنی پدر و مادر گرچه هم مشکن در مسائل دنیایی باید مصاحبت معروف داشته باشید، یعنی در کارهایی که به دنیا برمیگردد، نه کارهایی که به دین یا آخرت برمیگردد، نسبت به اینها باید مصاحبت معروف داشته باشید. پدر و مادر اگر چه مشرک باشند، فرزند موظف است که نیازمندی‌های اینها و حوائج دنیایی اینها را برطرف کند، با اونها مصاحبت معروف داشته باشد، چون این جزء حقوق بین المللی اسلام است، حقوق انسانی اسلام است، نه حقوق اسلامی اسلام. این نظیر نماز نیست که در یه محدوده خاص باشد، نظیر روزه نیست و امثال ذالک. بعضی از احکام است که چه نسبت به مسلمان چه نسبت به کافر انسان باید رعایت کند. یکی احترام پدر مادر است، یکی ادای امانت است، یکی وفای به وعده است و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.